در روزهای اخیر شاهد موج گسترده بازداشت خبرنگاران روزنامه‌ها در داخل کشور از سوی نیروهای امنیتی و پرونده‌سازی‌ها علیه آنها بودیم. در این رابطه گفتگوی دارم با امید حبیبی نیا، پژوهشگر ارتباطات، روزنامه‌نگار و دبیر اجرایی انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران مستقل ایرانی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای حبیبی نیا.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو ندا.
آقای حبیبی نیا، در جریان موج گسترده بازداشت خبرنگاران هستید. به عنوان اولین پرسش بفرمایید چه انگیزه سیاسی، چه مقاصدی پشت این قضیه دستگیری ها هست؟
با توجه به اینکه در حال حاضر به موعد یک نمایش انتخابات دیگه نزدیک میشیم، به نظر میرسه که جناح‌های رژیم تصمیم گرفتن که فضای سیاسی و فضای در واقع رسانه‌ای کشور را محدودتر قبل کنن. یعنی من واقعا فکر نمی‌کنم که از این محدودتر هم بشه، ولی سعی می‌کنن که با گروگان گرفتن یه سری از روزنامه نگاران بقیه روزنامه نگارا رو مرعوب کنن و یه سری اقداماتی رو حتی علیه روزنامه نگارانی که در خارج از کشور هم هستن انجام بدن که یک جوری در واقع مانع از این بشن که مشکلات و مسائل فزاینده‌ای که وجود داره در مورد وضعیتی که به هر حال تنش‌زا هم ممکنه باشه در همون نمایش انتخابات به خاطر درگیری‌های داخلی بین جناح‌ها، مانع از این بشن که این مشکلات و مسائل مردم در واقع مطرح بشن، در رسانه‌ها به هر طریقی منعکس بشن، یا روزنامه‌نگاران ایرانی که در خارج از کشور هستن بتونن به هر حال کار حرفه‌ای خودشون انجام بدن با توجه به ارهاب‌ها و تهدیدهایی که هم بر همکارانشون در ایران روا میشه و هم بر خانواده‌های برخی از روزنامه‌نگاران، از جمله روزنامه‌نگاران بی بی سی و رادیو فردا یا سایر روزنامه‌نگاران مستقل که در جاهای مختلف شنیده شده و گفته شده. این در واقع یک جوری تمهیدی است برای اینکه این فضا را قبل از این نمایش انتخابات در واقع بیشتر ببندن و روزنامه‌نگاران بیشتر تحت فشار قرار بدن.
ولی غلام حسینی محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته که در واقع در همون اتهامات وارده گفته که این عده‌ای که دستگیر شدن در روزنامه‌های کشور قلم می‌زنن دستشان در دست غربی‌ها و ضد انقلاب هست. این تا چه حد واقعیت داره با توجه به اینکه همه این خبرنگاران در روزنامه‌های قانونی و در واقع به شکل علنی کار می‌کنند؟
بله، ببینید حرفه روزنامه‌نگاری اصولاً حرفه‌ایه که خیلی علنی و رو هست، یعنی خیلی یک روزنامه‌نگار نمیتونه کارهای عجیب غریب بکنه و به دلیل اینکه همه کاراش باید علنی باشه و حرفه‌ای باشه و کارهایی رو باید بکنه که بر اساس اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری قرار داره. این نوع اتهامات از وقتی که در واقع خمینی گفتش که بشکند اون قلم‌هایی رو که بر علیه اسلام می‌نویسند، درست چند ماه بعد از شکست رژیم شاه در 22 بهمن 57 که در واقع چند هفته تا چند ماهی در واقع مطبوعات یک نفسی کشیدن زیر بار حملات حزب الله و اینها، در واقع بعد از اون گفته ها از اون به بعد جمهوری اسلامی و همه رهبرانش و همه کسانی که بر سر کار بودن در دولت های مختلف مطبوعات و روزنامه نگاران را به عنوان دشمن در واقع تلقی کردن، به خاطر اینکه شاید به خاطر می آوردن که مطبوعات چه نقش عظیمی در انقلاب سال 57 داشتن و چقدر تونستن کمک بکنن به پیشبرد اهداف انقلابی. البته در جاهایی هم دچار انحراف شدن که خون بحث دیگه هستش که در جای دیگه مطرح میشه، ولی نقش رسانه‌ها و مطبوعات در اون زمان بسیار گسترده بود و در واقع اینا همش از این میترسن که در مطبوعات و رسانه‌ها به نوعی بخشی از واقعیت‌های اجتماعی نشون داده بشه. همین ترس در مورد هنرمندان دیگه دارن، در مورد سینماگران، در مورد مستندسازان دارن و اصولا از وقتی که باز خامنه‌ای هم اومد توی نماز جمعه و گفت مطبوعات پایگاه دشمن شده و یه سری از مطبوعات به صورت فله‌ای بسته شدن، در واقع این رویکرد در واقع سیستماتیک قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی شده و به نظر میرسه که نوع اتهامات چندان مهم نیست، یعنی فقط کافیه که بر اساس همون کلیشه‌هایی که در این 34 سال وجود داشته، روزنامه نگاران یا هر کسی دیگه ای رو که اینا میخوان در واقع مورد فشار قرار بدن به منابع ناشناخته ای در غرب متصل بکنن. اصلا هم مهم نیست که اینا این داستان هایی رو که میسازن چقدر با واقعیت تطبیق داره یا نداره، فقط برای اینکه بتونن یک جور اتهاماتی رو نثار در واقع روزنامه نگاران بکنن، برای اینکه اونها رو تحت فشار قرار بدن، دیگران رو مرغوب بکنن، این فضای سانسور و خفقانی که وجود داره رو در واقع تشدید بکنن. این در واقع یک بحث تاریخی هست که از بعد پیدایش جمهوری اسلامی تا الان وجود داره و تا زمانی که این رژیم هم پای بر جا باشه همچنان ادامه خواهد داشت. چشم‌اندازی برای بهتر شدن وضعیت متاسفانه نداریم.
آیه حبیبی، شما به نکته مهمی اشاره کردید و اون هم مرعوب کردن روزنامه نگاران و هرچه بیشتر تهدید یا محدود کردن فضای سیاسی جامعه هست. یکی از شیوه هایی که در این رابطه رژیم به کار میگیره گروگان گرفتن خانواده روزنامه نگاران هست. در این رابطه شما چه نظری دارید؟
این در واقع جزء چیزهایی هستش که واقعا در هیچ جای دیگه‌ای به نظر نمیاد، کمتر ممکنه که ما شنیده باشیم مثلا در فلان کشوری همین اتفاق افتاده باشه. خانواده روزنامه نگاری که سالهاست از کشور خارج شده در یک رسانه‌ای داره کار میکنه، کار در واقع حرفه‌ایش هم داره میکنه و بر اساس اصول اخلاق روزنامه نگاری باید کاملا بی‌طرفانه و در واقع بر اساس استانداردهای روزنامه نگاری کار بکنه، حالا استانداردهای اون رسانه‌ای هم که کار میکنه که خب جای دیگه‌ای داره برای خودش. اون خانواده رو تحت فشار قرار میدن، حتی موردی شنیده شده که یک پدری رو که حدود 90 سالش بوده و آلزایمر داشته اصلا بچهش رو به یاد نمی آورده مورد بازجویی قرار دادن، بعدش خواستن که در واقع بچهش رو در واقع بگن که بیا برگرد ایران یا اینکه یک قرار ملاقات بذاریم، یا مواردی از بازجویی با اسکایپ دیده شده که یکی از بستگان یکی از روزنامه نگاران در واقع خواستن که حضور داشته باشه و اون در واقع روزنامه نگار هم بیاد اونجوری ازش بازجویی بکنن از طریق اسکایپ. موارد این چنینی در واقع واقعا اگر بی نظیر نباشه کم نظیره، یعنی هیچ رژیم دیکتاتوری ما نمیبینیم وقتی که با کسی مشکل دارن با روزنامه نگاران میخوان مورد تهدید و ارعاب قرار بدن، با خانواده اونها که هیچ ربطی ممکنه با کار اونها نداشته باشه در واقع اونها رو گروگان میگیرن مورد تهدید و ارعاب قرار میدن، یه جور فشار روانی بر کار روزنامه نگارانه در داخل یا خارج از کشور میاد.
خب آیه حبیبی نیا، به نظر شما اینها نشانگر چی هست؟
این در واقع خب نشون میده که چقدر رژیم برعکس تمام ادعاهایی که میکنه که تثبیت شده و در قدرته و اصلا مشکلی نداره و اینها، در واقع همه اینها نشون میده که چقدر در موضع ضعفه. یعنی شما اگر که یک رژیمی رو که با ثبات و قدرتمند و مستحکم باشه خب احتیاجی نداره که به این تمهیدات در واقع متوسل بشه، این تمهیداتی که کاملا مشخص است که دیگه آخرین تیر ترکش این هاست. یک رژیم با ثبات و قدرتمند اصلا احتیاج نداره که وارد این بازی ها بشه، ولی وقتی که یک رژیم از آخرین و رذیلانه ترین شیوه ها برای در واقع فشار و ارعاب بر روزنامه نگاران و خانواده هاشون استفاده میکنه نشون میده که این رژیم خودش رو در مرز سقوط میبینه، حتی اگر که ادعا بکنه که در واقع خیلی هم قدرتمند و باثبات هست و هیچ خطری هم تهدیدش نمیکنه، در واقع با همین اقدامات نشون میده که خودش رو در مرز سقوط آنی داره میبینه، که از تمام روش ها و در واقع فشارهایی رو که میتونه آخرین تیرهای ترکشش استفاده میکنه. به نظر من این در تاریخ مطبوعات جهان به یادگار خواهد ماند از یک رژیم دیکتاتوری مذهبی که چه در واقع اقداماتی در علیه روزنامه نگاران انجام داد، حالا در کنار اون قتل عام ها و ترور ها و مسائل دیگه هم که در گذشته وجود داشته یا ممکنه که ادامه داشته باشه، ولی این نوع کارهایی که در مورد خانواده های در مورد روزنامه نگاران انجام میشه واقعا فکر میکنم که برگ سیاهی بر تاریخ رژیم های دیکتاتوری در جهان خواهد بود.
بس بیدلیل نیست که طبق بیلان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران در گردش آزاد رسانه‌ای از میان 179 کشور رتبه 174 رو دارد. خب آیه حبیبی نیا، شما هم فعال رسانه‌ای هستید و در این عرصه هم بسیار فعال، آیا از این تهدیدات از این ایذا و اذیت خانواده برای شما هم اتفاق افتاده؟
من در واقع موارد مختلفی بوده، ولی در مقایسه با مواردی که حالا در اجرا میشه فکر میکنم که کسانی که در داخل کشور هستند یا کسانی که این موارد رو اخیرا تجربه کردن، شاید اون تجربه هاشون خیلی به قول معروف هولناکتر از مثلا فرض کن که ارسال یک ایمیل یا تلفن زدن و ناسزا گفتن یا مثلا موارد دیگه اینجوری بوده. فکر میکنم که این برای همه کسانی که در واقع کار روزنامه نگاری میکنن و یه جوری رژیم با اینها مشکل داره پیش میاد که مورد تهدید قرار بگیرن. حالا برخی از این تهدیدها ممکنه که فقط هم از طریق رژیم یا دستگاه اطلاعاتی نباشه. یک روزنامه نگار وقتی که کار میکنه و گزارش یا مقاله یا مصاحبه می‌نویسه، یک کار روزنامه نگاری میکنه، کار خبرش میکنه، ممکنه که این کارش به مذاق احزاب دیگه هم خوش نیاد. ممکنه کسایی که سلطنت طلب هم خوششون نیاد، ممکنه کسایی که چپ افراطی هم خوششون نیاد، ممکنه که سبزا خوششون نیاد. این در واقع این فقط هم مخصوص این نیست. مثلا در مورد خود من از طرف تقریبا همه گروه ها من در واقع یه جوری تحت فشار بودم. حالا بعضیشون با زبان بهتری، بعضی هاشون هم با زبان پرخاش جیانه تری در واقع من مورد حمله قرار دادن. ولی به هر حال کار روزنامه نگاری از این چیزا به خصوص در شرایطی که ما در یک با یک رژیم دیکتاتوری در دست و پنجه نرم میکنیم و یک تجربه دموکراسی هنوز نداریم، نه در داخل نه در خارج از کشور، و گفتمان دموکراسی رو هنوز نمیشناسیم و نقش روزنامه نگار هم خیلی شناخته شده نیست برای احزاب، این در واقع شاید خیلی دور از ذهن نرسه که همچین فشارهایی وجود داشته باشه. ولی فکر میکنم که این حتی همین فشارها که از طرف احزاب مختلف بر روزنامه نگاران وجود داره در مقایسه با تهدید و ارهابی که بر روزنامه نگاران که در داخل کشور هستن یا بعضی از کسانی که به صورت سازمان یافته سراغ یک سری مؤسسات خاص مثل بی بی سی، رادیو فردا، جاهای دیگه رفتن که اینها رو در واقع کار اینها رو مختل بکنن، فکر کنم که این خیلی وسیع تر بوده در مورد اون روزنامه نگار و تجربه هاشون ممکن دهشناک تر بوده، یا بعضی ممکن که تجربه های قبلی نداشتن. مثلا فرض کنید که ممکنه که سری روزنامه نگار بودن که تجربه های دهه 60 رو داشتن مثلا، و حالا مثلا با تهدیدات اینجوری یا چیزهایی که ممکنه مورد فشار قرار بگیرن از طرف رژیم و اینها خیلی براشون ترسناک جلوه نکنه. ولی مثلا یه روزنامه نگار جوونی که از مثلا تهران اومده لندن داره یه جای کار میکنه، دو سه ساله که اومده، هیچ تجربه درگیری یا مثلا زندان انفرادی یا قتل عام زندانیان سیاسی رو نداشته، از دهه 60 هیچ خبری نداره که چه اتفاقاتی افتاد، اون براش اینجور تهدیدات خیلی وحشتناکتر جلوه میکنه برای تا کسانی که یه سری تجربه اینجوری رو پشت سر گذاشتن. به نظر من برای اونها خیلی ترسناکتره.
به نکته اشاره کردی که اهمیت داره، باز به اون بپرزم. آیه حبیبی، شما تجربه دهه 60 رو هم دارید. حالا پرسشم اینه،
بله،
در مقایسه با اون دوره فضا چقدر تغییر کرد برای اطلاع رسانی؟
بله، خب یک در واقع پدیده اتفاق افتاد در حدود 10-15 سال پیش که به عنوان انقلاب ارتباطات مشهور شد و اینترنت اومد توی در واقع عرصه عمومی و همه تونستن از اینترنت استفاده بکنن. از اون به بعد در واقع دوران تاریخی ارتباطات به دو دوره قبل از اینترنت و بعد از اینترنت تقسیم میشه. خب در دورانی که دهه 60 بود، قبل از اینترنت بود، تنها وسایل ارتباطی در واقع اعلامیه‌ها بود یا نشریات مخفی بود یا رادیوهایی که روش پارازیت مینداختن، قابل دسترسی نبود، یا چند تا رادیویی که حالا مثل رادیو بی بی سی و صدای آمریکا اینها بودن که رسانه‌های در واقع خارجی محسوب می‌شدن. طبعا الان قابل مقایسه نیست با اون زمان. یعنی اون زمان ممکن بود که یک نفر دستگیر بکنن، سال‌ها توی زندان باشه و بعد هنوز هیچ خبری نباشه از اون که اون چجوری دستگیر شد. ولی الان عمدتاً، حالا نه به طور کامل، عمدتاً اگر کسی دستگیر میشه و این ارتباطاتی داره با دیگران، شاید مثلا خبر دستگیریش بعد از یک ساعت بعد از دستگیریش به دست همه برسه، همه جا منتشر بشه، بدونیم که فلان وبلاگ نویس و فلان روزنامه نگار را در فلان جا و تحت فلان شرایط گرفتن. در حالی که در اون دوران خب بدون اینکه اینترنت نبود، سامانهای در واقع اطلاع رسانی مستقلی وجود نداشت، خب این امکان اطلاع رسانی نبود. همین اطلاع رسانی باعث میشه که حداقل یک نقطه قوتی برای کسی که مورد ظلم قرار گرفته و خانوادهش و اطرافیانش به وجود بیاد که خب یه عده‌ای میدونن از این قضیه آگاه هم، احتمالاً پیگیری میکنن. خب الان سازمان های زیادی هم هستن که پیگیری میکنن. در اون زمان خب سازمان های زیادی هم نبودن، در واقع دنیا هم قطبندی شده بود، یک مقداری خیلی دسترسی به اطلاعات مشکل بود و کاملا میشه گفتش که غیر قابل مقایسه است وضع کنونی فعلی با دهه 60 که واقعا یک شرایط بسیار وحشتناکی حاکم بود بر کشور. یعنی کسانی که اون دوران رو تجربه کردن، یا خود من بارها به بعضی از دوستانی که به حال ناراضی هستن یا خب التحق هم دارن که ناراضی باشن از شرایط فعلی، در واقع این دلداری رو میدیم که شما اگر دهه 60 رو تجربه میکردید الان براتون شاید اینقدر سخت نبود. با این حال خب چون اونها تجربه نکردن این حرف هم ممکنه براشون چندان قابل فهم نباشه از نظر فضای عمومی کشور در اون دهه، ولی خب به طور کلی میشه گفتش که قابل مقایسه نیست، برای اینکه اون از سرکوب و قتل عام و فشار دیکتاتوری ها و خشنی که در دهه 60 حاکم بود الان در واقع این فضا به خاطر گستردگی اطلاعات و در واقع به وجود آمدن جنبش های اجتماعی مثل جنبش دانشجویان، مثل جنبش زنان، مثل جنبش کارگران، جنبش معلمان که در صحنه حضور دارن، حالا ممکنه در عرصه فعالیت سیاسی خیلی خودشون رو نشون ندن ولی در صحنه حضور دارن، این در واقع خب در اون دوران نبود دیگه. شما مثلا ممکن بود که یک دانش آموز 13-14 ساله رو به جرم داشتن یک اعلامیه در خیابان بگیرن، همون شب ببرن تیوارنش کنن، ببینن که حتی ببینن که اسمش چیه، یا بارها در اون دوران در واقع اعلامیه های تیرباران 200-300 نفری خونده می شد، بعضی هم اسم نداشتن می گفتن بعدا بیاین در واقع پیگیری بکنید، یا خیلی هم در واقع گمنام دفن شدن. خب این شرایط اصلا کاملا با اون شرایط قابل مقایسه نیست، ولی خب این برخورد در واقع جمهوری اسلامی، برخورد سیستماتیک، برخورد ایدئولوژیک، برخورد در واقع ساختاری با روزنامه نگاران و فیلمسازان و روشنفکران و هنرمندان به هیچ وجه تغییر نکرده، شکلاش فرق کرده ولی نوع در واقع دید و نوع دیدگاه که خامنه‌ای میگه پایگاه دشمن و خمینی میگه بشکند قلم‌هایی که برای اسلام مینویسن، اون نوع برخورد تغییر نکرده.
بله، به قول معروف در کماکان به همان پاشنه میچرخد.
بله
آیه حبیبی نیا، من همینجا از فرصت در واقع سوء استفاده کنم و پرسشی در رابطه با انجمن بین‌المللی روزنامه نگاران مستقل ایرانی بپرسم. مسئله این انجمن به کجا کشید؟
بله، میدونید که خب در واقع سالها ایده این که یه انجمن روزنامه نگارانی که در خارج از کشور هستن یه انجمن داشته باشن وجود داشت.
حالا و... آیه حبیبی نیا، پیش از پرداختن به اون، چه تعداد از روزنامه نگاران الان خارج از ایران هستن و ناچاران جلای وطن کردن؟ آیا آماری هست در این رابطه؟
آماری از کسانی که حدوداً در واقع توی این 3-4 سال اخیر پناهنده شدن یا تقاضای پناهندگی دادن بین 100 تا 200 نفر، آمار دقیق وجود نداره و اینکه بعضیا اعلام نمی کنن این موضوع را به دیگران که تقاضای پناهندگی دادن، بین 100 تا 200 نفر، همونجور که در واقع یه دوره من برای بعضی از نهادها در واقع این کار را می کردم که رسیدگی بکنیم به این که وضع هر روزنامه‌نگار پناهجو در فلان کشور چجوری هست و چه امکاناتی داره، چجوری میشه بهش کمک کرد، اینها که در واقع این فعالیت ها از پارسال متوقف شده، ولی خب به هر حال در همون حدی که میدونستم بین 100 تا 200 نفر تقاضای پناهندگی کردن در یکی دو سال اخیر و حدود 200 نفر هم بدون اینکه تقاضای پناهندگی کنن از کشور خارج شدن، رفتن برای مثلا تحصیل در یک کشور آسیای شرقی یا ترکیه یا جاهای مختلف یا اروپا، یا برای کار خارج شدن، یا اینکه برنگشتن امکاناتی داشتن موندن. به طور کلی میتونیم بگیم که بین در واقع با مجموعی کسانی که تقاضای پناهندگی کردن بین 200 تا 300 یا 400 نفر از روزنامه نگاران یا کسانی که در عرصه رسانه فعال بودن در حدود در 4 سال گذشته از کشور خارج شدن، به طور متوسط سالی تقریبا 100 نفر از کشور خارج شدن و در واقع به نظر میرسه که این روند هم همچنان ادامه داره. خب طبعا همه اینا مورد در واقع تهدید مستقیم قرار ندارن، ولی متوجه این که ما با یک رژیمی روبرو هستیم که با هیچ معیار و منطقی سرکار نداره و دنباله در واقع مدرک و شاهد و این حرفا هم نیست و ممکنه یه دل همجوری بگیره که ببینه سو بازجویی ها چی به دستش میرسه، طبعا همه روزنامه‌نگارا میتونن در ایران تحت خطر باشن و این قابل درکیه که تعدادی از روزنامه‌نگاران هم فضای عمومی رسانه در ایران نتونن قابل تحمل به شمار بیارن و همین که ممکنه مورد خطر قرار بگیرن از کشور خارج بشن.
البته فعلا بسیاری از همین بازداشت شدگان به قید وثیقه آزاد هستند.
تقریبا 5 نفر هنوز باقی موندن در زندان، بقیه به قید وثیقه آزادن. بقیه کسانی هم که در این چند سال اخیر بازداشت شده بودن، همه اونها هم در واقع وثیقه هستند. یعنی هر موقع که اینها اراده میگم که اینا در واقع حکم گروگان جا دارن، به واسه اینکه دادگاه قضایی اراده بکنه میتونه اینا بگردن به زندان یا اینکه دنبال پرونده رو برای اجرای حکم بگیره.
بله آیه حبیبی نیا بفرمایید، حالا در رابطه با وضعیت انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران داشتین توضیح میدادین، بفرمایید ادامه قضایای ماجرای اون انجمن و اون مسائل.
بله، این در واقع ایده که خب از سالها پیش وجود داشت، ولی همین با توجه به اینکه در این 3-4 سال اخیر تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران کشور رو ترک کردن و مثلا فرض کنید که تعداد کسانی که در سال 2009 و 2010 به خارج از کشور اومدن به 100 نفر 200 نفر رسید، در واقع این ایده مطرح شد که چقدر خوبه که حالا ما با توجه به اینکه انجمن صنفی روزنامه نگاران در داخل کشورم پولم شده و غیرقانونی اعلام شده و در واقع اعضای دبیرانش هم به زندان انداخته شدن یا فراری شدن یا در واقع فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران غیر ممکن شده، یک انجمن روزنامه نگاران در خارج از کشور به وجود بیاد که بتونه حمایت بکنه از روزنامه نگاران از نظر صنفی و همجور ارتباط داشته باشه به صورت ارگانیک با نهادهای دیگه‌ای که به کار روزنامه نگاری مربوط هستن، از جمله فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران. خب این ایده در واقع مطرح بود و من با توجه به ارتباطاتی که با بعضی از نهادها از جمله فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران و نهادهایی که در کشورهای اسکاندیناوی بودن از جمله مرکز بین‌المللی حمایت از رسانه‌ها و انجمن بین‌المللی روزنامه نگاران دانمارک داشتم، در واقع این ایده رو پیش بردم و اونجا در واقع ما سعی کردیم که یه جلساتی رو بذاریم با شرکت نهادهای مختلفی و از افراد مختلفی دعوت کردیم، رؤسای فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران، انجمن بین‌المللی مطبوعات و جاهای مختلف در واقع در اون جلسه ابتدایی در کوپنهاگ گرد هم اومدن در حدود بهار 2010 و ما انجمن بین‌المللی روزنامه نگاران ایرانی رو اعلام کردیم. متاسفانه به دلیل اینکه فشارهایی رو بر انجمن و شورای در واقع موقت انجمن از خارج می اومد، افرادی در واقع مجبور شدیم در اون شورا وارد بکنیم که این افراد در واقع یه جوری خصوصیت و انحصار طلبی داشتن و یک در واقع کسانی بودن که نمیخواستن افرادی با طیف‌های مختلف در این انجمن حضور داشته باشن و در واقع ادامه کار با این افراد که 3 نفرشون هم از یک در واقع نشریه خاص بودن، در واقع روز آنلاین بودن، یک نشریه اصلاح طلبی هم هست، ادامه کار با اونها غیر ممکن شد و من در ایمیلی که به همه در واقع کسانی که دستن در کار تشکیل این انجمن بودن از جمله فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران زدم، گفتم که ادامه کار با این روندی که غیرقانونی داره پیش میره با توجه به وضع در واقع ثبت انجمن و اینکه این در واقع 2 نفر کسانی که در پاریس هستن میخوان به صورت مادام العمر در شورای دبیران انجمن باشن و این خلاف در واقع اساسنامه ما هست که در فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران مورد تصویب اولیه قرار گرفته هست، در نتیجه ادامه کار با اینها غیر ممکنه و خب اونا پیش دستی کردن و در واقع یه سری از در واقع چیزها رو عوض کردن و دیگه من رو در واقع کنار گذاشتن با وجود اینکه رسما من در واقع جزو کسانی بودم که به اسم من ثبت شده انجمن در پاریس و شروع کردم به کارهای سیاسی کاری در نشست‌های مختلفی در استکهلم و پراگ و پاریس و جاهای مختلف شروع کردم به کار کردن به عنوان نیروهای سیاسی و این برخلاف اون
در پروژه های
آلترناتیو سازی که در واقع با افراد و در واقع جناح‌های مختلفی است که همشون در طیف یه جوری اصلاح طلب میتونیم تلقی بکنیم گرد آمدن و در واقع نشون دادن که به جای دغدغه روزنامه نگاری داشته باشن دغدغه فعالیت سیاسی رو دارن. خب طبعا کسان دیگه ای هم که در اون شورا بودن و به دعوت من به کوپنهاگ اومده بودن، اونها هم با دیدن این وضع در واقع به درستی اعتراضات من پی بردن و اونها هم استفادن و اومدن بیرون و در واقع خودشون موندن، همین 3-4 نفری که همشون هم از یک طیف هستن موندن و در نتیجه چون که انجمن ثبت شده و در اون اساسنامه ای که ثبت شده به اسم ما هم هست ثبت شده، این اومده که در ظرف 1 سال باید در واقع انجمن مجمع عمومی رو برگزار بکنه و شورای دبیران انتخاب بشه و چون اینها رو در 2 سال این کار رو نکردن، در واقع انجمن به طور طبیعی غیرقانونی هست و حتی ما میتونیم بریم اعتراض بکنیم که چرا انجمنی که به اسم ما ثبت شده در واقع اینها دارن به اسم خودشون میگردونن. با توجه به این تجربیاتی که ما داشتیم در واقع با این انجام، با این ترکیبی که از خارج پیش اومد به اون که یه سری افراد رو گزینش بکنیم که این افراد در واقع کسانی بودن که به ما تحمیل شدن به دلایل مختلف، ما فکر کردیم که خب چقدر خوبه که ما دوباره این ایده رو ادامه بدیم. درسته که یه بار شکست خوردیم، ولی خب از شکستمون بعد در واقع تجربه بگیریم و این کار رو ادامه بدیم. بنابراین باز من دعوت کردم از سری از روزنامه نگاران مستقل و گفتم که این تجربه رو ما داشتیم، حالا میتونیم که با توجه به این تجربه که ما داشتیم این کار رو ادامه بدیم. مگه اون نیازی که ما رو وادار کرد که این تلاش رو بکنیم، یک سال و نیم وقت خودمون رو بذاریم برای اینکه این انجام پا بگیره، اون نیاز از بین نرفته. روزنامه نگاران بسیاری در خارج از کشور نیاز به حمایت دارن، هم حمایت مادی و هم حمایت معنوی، و یک انجمنی باید باشه که از حقوق اینها دفاع بکنه و هر روزم بر تعدادشون اضافه میشه. اینه که خب بعضی از دوستان این نیاز رو حس کردن و قبول کردن و ما انجمن دیگه رو کردیم به اسمش انجمن بین‌المللی روزنامه نگاران مستقل ایرانی یا شورای بین‌المللی روزنامه نگاران مستقل ایرانی، و در واقع الان کار به مرحله ثبت رسیده. اساسنامه که خب خیلیش در واقع همون اساسنامه بود که در اون انجمن هم بود، چون اساسنامه در واقع بسیار از بخشش نوشته خود من هست و خب با همفکری بسیار از دوستان یه مقدار تغییر کرد و در واقع اساسنامه حاضر هست، تمام چیزای مختلف انجمن حاضر هست و فقط الان در مرحله ثبت هست. به معنی اینکه ثبت شما شروع می‌کنیم به عضو گرفتن و سایت رو هم سعی می‌کنیم در چند هفته آینده راه بندازیم، برای اینکه یک پل ارتباطی باشه برای در واقع روزنامه نگارانی که نیاز دارن با اهداف انجمن و منشور انجمن و اساسنامه انجمن و خبرهاش در واقع آشنایی پیدا بکنن و در واقع بخوان تمایل پیدا بکنن که عضو بشن، و بعد در واقع ما مجمع عمومی را بندازیم و یک شورای که اولین شورای دبیران منتخب مجمع عمومی هست عهده‌دار در واقع رهبری انجمن رو داشته باشه. و در واقع فکر میکنم با توان دردسرهایی رو که داشت و همه این مشکلاتی رو که ما پشت سر گذاشتیم، علارغم تهدیدات و علارغم جفسازی های بعضی ها که منافع مادی داشتن، منافع سیاسی داشتن برای اینکه مانع از کار ما بشن، در واقع جناحی و حزبی و سیاسی در واقع به قضیه نگاه میکردن، یا بعضی وقتا هم منافع مالی رو فکر میکردن که باید پشتیبانی بکنن از در واقع منافع خودشون. فکر میکنم که این ارزش این رو داشت که همه این زحمات رو ما به جان بخریم، برای اینکه بعداً به حال این انجمن ممکنه که تبدیل بشه به یک جایی که روزنامه‌نگاران ایرانی بتونن با هم دیگه تعامل پیدا بکنن، بتونن به هم دیگه کمک بکنن، از حمایت نهادهای بین‌المللی برخوردار بشن، فرصت‌های شغلی یا فرصت‌های آموزشی داشته باشن، پژوهش در واقع در کار روزنامه‌نگاری که قایبه شکل بگیره، و در واقع میتونه خیلی مثمر ثمر باشه برای کار روزنامه‌نگاری. برای اینکه بعد از انقلاب تقریبا ما یک انجمن صنفی روزنامه‌نگاری مستقل نداشتیم. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ما وابسته به احزاب بود و تنها قبل از انقلاب بود که یه سندیکای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران داشتیم که اون نقش مهمی هم در رویدادهای انقلاب داشت. به نظر من این میتونه تجربه خوب باشه برای اینکه همه روزنامه‌نگارا دیدگاه‌های مختلف بتونن شرکت بکنن، بدون توجه به دیدگاه‌هاشون در واقع کار حرفه‌ای و صنفی را بهش بها بدن تا دیدگاه سیاسیشون یا پایگاه رسانه‌ایشون رو. و امیدوارم که توی این چند ماه آینده کار ثبتش هم تموم بشه و ما شروع کنیم به عضو گرفتن.
من بسیار سپاسگزارم از شما آقای حبیبی نیا.
خواهش میکنم.
و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم و امید به گفتگوهای بیشتر. آقای حبیبی
حتما.
ممنون. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه نکته خاصی نیست، فقط میخواستم این به این موضوع اشاره بکنم که فضای در واقع رسانه‌ای ما در خارج از کشور این فضای در واقع خیلی فضای رقابتی و فضای خیلی سالمی نیست. این در واقع در داخل کشور روزنامه نگاران ما با فشارها و تهدیدات مختلفی روبرو هستن. از یه طرف روزنامه مستقل، رسانه مستقل داشتن خیلی سخته، تقریبا غیر ممکنه، برای اینکه شما باید یک منبع قدرتی وابسته باشید که اون منبع قدرت ها معمولا حزب هست، یا شما باید در روزنامه اصلاح طلب کار بکنید یا رسانه اصلاح طلب، یا در رسانه های دولتی یا رسانه های حکومتی یا رسانه های محافظه کار که در اون حالت هم در واقع هیچ کار روزنامه نگاری در واقع نمیتونیم بکنیم، به حکم کارمند پیدا میکنیم. ممکنه که در چتر اصلاح طلبی ممکنه یه انتقادات نرمی رو بتونید انجام بدید، و در روزنامه یا رسانه های محافظه کار این کار هم امکان نداره و شما کارمند صرف هست. خب این تهدیدات وجود داره، این مشکلات هم وجود داره، رسانه حزبی هستن در خارج از کشور، این فضا در واقع فضای خیلی سالمی نیست. یعنی عین همین مدل رو در خارج از کشور هم ما داریم، یعنی رسانه‌های ما حزبی شدن، رسانه‌های مختلف در واقع بزرگ تحت تسلط جناح‌های سیاسی قرار گرفتن، روزنامه‌نگارانی که به خارج از کشور میان مجبورن برای امرار معاش یا برای اینکه اون در واقع اون ناخودآگاه ذهنیشون که خودشون به مرجع قدرت حتما بچسبونن، سعی میکنن که این پایگاه‌های حزبی رو پیدا بکنن. متاسفانه به تعداد خیلی خیلی کمی، شاید انگشت شماری از روزنامه‌نگارانی که به خارج از کشور میان، از این فرصت استفاده میکنن برای مستقل بودن و داشتن استقلال، که معمولا اونها هم رسانه‌هایی که باب میلشون باشه پیدا نمیکنن، میرن سراغ کارهای دیگه، کارهای جنبی رسانه‌ای، یا مثلا میرن درس میخونن. چون این فضا فضای سالمی نیست، به نظر من خیلی در واقع بحث و گفتگو در مورد این فضا میتونه مثمر ثمر باشه. توجه به رسانه‌های آلترناتیو، رسانه‌های کوچیک که میتونن خیلی تاثیر بذارن روی شکستن این جو انحصاری رسانه‌های قطبی شده و حزبی شده در خارج از کشور، خیلی میتونه موثر باشه. منتها همه اینها نیازمند این هستش که بحث و گفتگو و در واقع تعاملی بین رسانه‌های مختلف وجود داشته باشه، و این نیاز پیش بیاد که به جای اینکه ما بریم همه رسانه‌های کوچیک کوچیک ایجاد بکنیم، اگه بتونیم یه رسانه قوی بزرگ ایجاد بکنیم با همون دیدگاه آلترناتیو، خیلی بهتره تا اینکه بتونیم رسانه‌های کوچیک کوچیک ایجاد بکنیم. درسته که تنوع دیدگاه و تنوع روش و مش داریم، ولی خب در اون رسانه هم میتونه همه اینها رو پوشش بده و در واقع رنگین کمانی از ایده‌های مختلف باشه، منتها رسانه مستقل و آلترناتیو باشه در مقابل این انحصاری که حتی در خارج از کشور وجود داره و رسانه یا فعالان سیاسی یا روشنفکران فضای کافی پیدا نمی‌کنن برای اینکه مطالب یا نظرات خودشون در اون رسانه‌ها، رسانه‌ای که قطبی هستن یا انحصاری هستن، در واقع ابراز بکنن، به صورت این رسانه‌ها در واقع کشیده میشن. این در واقع خیلی نیازمند این هست که بحث و گفتگو تعامل ایجاد بشه و به سمت این رسانه‌ها بریم که بتونن در واقع نقش تاریخی خودشون، یعنی رسانه‌های آلترناتیو، نقش تاریخی خودشون رو در این چنین فضایی ایفا بکنن.
بله، ایده بسیار خوبی است و نیاز و ضرورت عاجل هست و جا دارد که همینجا از شما قول بگیرم، وعده بگیرم که در همین رابطه یک گفتگوی دیگری داشته باشیم.
حتما.
زنده و پایدار باشید. بسیار متشکرم از شما آقای حبیبی.
متشکرم. برای شما آرزوی پیروزی دارم.